دوشنبه 11 دی ماه 1402، پردیس فارابی، دکتری فقه و مبانی حقوق، اصول فقه، روششناسی اجتهاد، نشست 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. خب سوالتون یه جور بگید که ارتباط بحث برقرار بشه.
مبحث عدالت یا قرائن تاریخی گاهی اوقات باعث میشه که ما اطلاق نگیریم از ادله، یا مباحث سندی باعث میشه که یه سری ادله رو کنار بذاریم. خب سوال اینه که الان ما توی یه زمینه‌ای با توجه به قرائن تاریخی اطلاق نگرفتیم یا دلیل رو کنار گذاشتیم، حالا آیا عدالت و اخلاق اینها برای ما حکم سازم هست؟ یعنی الان اون مسئله فارغ الحکم شد، آیا الان ما میتونیم با بحث عدالت به حکم هم برسیم؟
خب ببینید، شما باید اینجور فرض کنید، اگر مثلا اطلاق یک نصی رو با توجه به عدالت محدود کردید، مثالم داره، امام صادق علیه السلام با توجه به همین بحث عدالت اون روایت الخراج به زمان رو اطلاق گیری نکردن، کاری که ابو حنیفه میکرد، صحیحه ابو ولاده اگر خواستید ببینید. خب در واقع عدالت میشه مفسر، مفسر دلیل. خب اگر دلیل رو مزیق بکنه، طبیعتاً اون حوزه‌ای که بنا بود روایت توسعه پیدا کنه اونو از طرق دیگه حلش میکنه. حالا یا قانون دیگری داریم یا قانون دیگری داریم یا اصول عملیه داریم، بالاخره دستمون خالی که نمیشه.
خود عدالت مقاصد
نه ما با خود عدالت، لذا ما بارها شنیدید گفتیم ادله مبین مقاصد مفسر نصوصه، مفسر نصوصه، کارایی ابزاری داره نه کارایی سندی. مگر اینکه دلیل عدالت خودش باز مصداق حکم باشه، مثلا به قاضی اگر گفتیم عدالت رو مراعات کن، بعد تمسک کردیم به اذا حکمتم بین الناس فاحکم، چی اون آیه یا اذا حکمت بین الناس فاحکم بینهم بالقسط یا بالعدل بالقسط. خب این چه اشکال داره؟ یعنی به این نص، اما این نص دیگه الان نص مبین مقاصد نیست، این خودش شده نص مبین حکم. دلیل تا وقتی مبین مقاصده مفسر عدل است، به اینه که پشت سر ما میگن فلانی مثلا مقاصدیست و مقاصد رو میگیره و با سنی ها چه فرق میکنه، مثل که باید اینا بر ما آخرت ما یه چیز بذارن دست ما خالی نباشه. من واقعا راضی نیستم، گفتم هم اعلان کردم که ما آدم بخشندهی نیستم و نمیگذرم. زمین تا آسمون فرق داره، ما میگیم نصوص مبین مقاصد گاهی تفسیر میکنه نصوص مبین احکام رو، بله خودش یه آچار فرانسه دست بگیری و مثلا هی احکام رو جابجا کنی با عطر، هی عدالت عدالت، مثلا اون خب ندیگه، اون تفاوت ما با اهل سنت هم همینه که ما نصوص رو مبین مقاصد مفسر عدله میبینیم. خیلی فرق داره اینطوره. خب میخواد ادامه بدیم.
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب
المحسنين. العدل وأقسط.
ها؟ العدل وأقسط.
آیات مبین مقاصد که قسط که زیاد داریم. خب اگر اجازه بدید یک موردم بگیم و ببینیم به کجا میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صد هفته پیش مطلبی رو مطرح کردیم، من یادمه میخواستیم این جلسه توضیح بدیم، یادم رفت چی بود. حالا
بحث سوالی پرسیدن
بلندتر سوال
یه سوالی پرسیدن که دوستان که فرمودی جلسه بعد از این شروع کنم. من نوشتم سوال رو یادم رفت قبل کلاس یادم بود.
حالا من آخر کلاس بود سوال از شما پرسیدم، فهمیدین که من عمدن نگفتم که جلسه بعد بحث رو باز کنم. یادم نیست سوالم چی بود.
مردشو رواز شما رو
ببرد. من آخر کلاس یادم بود.
اگر شما که صاحب اعضایید و صاحب سوال یادتون رفته، باز اگر من بنا میگوشتم که تو ذکرم بذارم میمون، ولی خب دی من عبور کردم. حالا اگر تا آخر جلسه به ذهنتون اومد بگید، اگرم نیومد که اینم باشه مثل بقیه مشغولات. خب ببینید، ما دارم نگاه میکنم بحث روش های اجتهادی معاصر. خب هنوز زیاد داریم از این بحث ها. آخرش فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص، اسمگرایی، نومینالیسم، و فقه حالا هویت‌گرا بود، غایت‌گرا بود.
سوال یادم اومد. سوال این بود که اینهایی که خیلی حداکثری بر نصوص توقف میکنن، خب ما که اعتقاد داریم به اینکه این نصوص ظنی و دلاله هستن،
نقل به معنی،
آره بحث نقل به مضمون و اینها مطرح شد در شاه همون جلسه بعد توضیح میدم که گفتین اشکالی وارد میشه و
اسمگرایی چطور با نقل به معنا قابل، وقتی نقل به معنا شده چطور شد تحفظ بر اسم میکنید و بر اسم پافشاری میکنید و حتی اکثر استفاده بود در که معلوم نیست زلاله همون کلام امام رو فرمونده، شاید کلام امام رو معناش رو مثلا نقل کردن الفاظ امام
بله شده. ببینید این شبه رو که من اون هفته جواب ندادم، نه این که جواب طولانی داره، خواستم که به قول معروف تو ذهنتون خیس بخوره. نقل به معنا که در روایات اومده، اولا نقل به معنا داریم، کسی انکار بکنه مثل انکار آفتاب در روز روشن
ممکن داره کسی انکار کرده باشه،
حالا شاید کسی، ما بحثشو مفصل کردیم تو اصول، معمولا کسی نمیکنه، شاید خدا یا خیلی گوشه کنار کسی هم گفته باشه
مثلا
هست
بذارم. حالا اون چه مسلمه ما نقل به معنا داریم و ائمه هم رد نکردن و اصلا نمیتونستم رد کنم، چون اگر رد میکردن مخصوصا اون زمان که کامپیوتر و اینترنت و خودکار و کاغذ و نگید خودکار و کاغذ بوده ها، اما به این شکل نبوده، افراد دسترس نداشتن، کاغذ خیلی گران قیمت بوده، نمیدونم از این حرف. ولی از ائمه حکمتشون اقتضا میکرد که نقل به معنا رو اجازه بدن. اما تا میگیم نقل به معنا، شما جوانا به ذهنتون میاد یعنی شلکی، شلوها، این نبوده. یعنی این تو نبوده که امام او بگن راوی تبدیلش کنه به سمه، به واف. امام انکانه بگن راوی انشو برداره، همینطور دیگه. امام سمه بگن راوی فا بیاره، چون اینا با هم فرق داره دیگه. ائمه میفرمودن اگر میخواد نقل به معنا بکنید، نقل مرادف به مرادف. روایت محمد بن مسلم اگر بیارید، مثلا خیلی میگیم مثلا چی بگم اونطور حلم، یا مثلا ایته بیا، ایته بیا جلو، یا حلم. اما میگم مثل این، یعنی نقل به معنای مرادف به مرادف. دیده باشید گاهی وقتا مثلا یک دو تا شاگرد حرف استاد رو بعد از کلاس نقل میکنن کاملا یک معنا. مثلا یکی به جای می باشد میگه است، یکی دیگه به جای است میگه می باشد. بالاخره استاد که دوتاشو نگفته، یکیشو گفته.
استاد خب این نقله واقعا در حد همین می باشد و اصل.
بله، و این بنا داشتن و اینو اجازه دادن. حالا صبر کنید، عجله نکنید، من تازه شروع کردم. سوال خوبی کردید، با بی‌حوصلگی خرابش نکنید. حواستونه این بوده. مثلا کل، امام بگن کل و فلان طرف کلشو بندازه، این نبوده. رباتم حکیم بودن، رباتم دقیق بودن، ضابط بودن. بنابراین چیزی مورد خیلی داره. مثلا روایت شما بخواید کار بکنید، مثلا استبصار شیخ طوسی یا تهذیب شیخ طوسی با کتاب من لا یحضر صدوق، یه روایته اما یه تفاوت های اندکی با هم داره. معلومه این دوتا نقل یه نقلش، شاید هر دوش هم نقل به معنا باشه. گاهی مثلا فرض کن رهبری یه صحبتی میکنه، فرض کنه کیهان یه تیتر میزنه، همون تیتر رو رسالت هم میزنه، قضیه هم تفاوت داره ولی محتوا یکیه دیگه. این بوده، ائمه اینو اجازه دادن. میگم روایت محمد ابن مسلم، چون من نمیدونستم سوال اینه و
فعلا چیه روایتش؟
بزنید محمد ابن مسلم، من چجور بگم، حلمه بزنید بینید میاد.
خیلی سخته پیدا کشید.
آره نه سخته.
چه کتابیه؟
بهار که مفصل آورده روایاتشو، منطور کتب اربعه هم دارند. اصلا نقل به معنا زیاد بحث شده بین گذشتگان، برای این بوده. اما یه چیز که براتون میخوام بگم که جدیده اینه که میدونید که روایات ما، یعنی روایات اهل بیت از بعد از امام کاظم پالایش شد. اون راوی میگه که من تمام کتابای اصحاب باقرالعلوم رو و بخش معظمی از کتابهای اصحاب جعفر ابن محمد صادق رو بردم خدمت امام عسکری یا امام هادی، همش من تو حافظم هست و امام تایید کردم. یعنی ائمه آخر کارها از امام کاظم به بعد ما اسمشون دوران پالایش، کتابا رو میدیدن و تایید میکردن یا رد میکردن. معلوم شد؟ حالا اگر نقل به معنام باشه، وقتی امام تایید کنه میشه عین الفاظ. مثل این مونه که بلا تشبیه یک کسی درس منو سر کلاس تقریر کنه. خب یه شاگرد فاضل هر چندم فاضل باشه درس استادو تقریر کنه نقل به معناست. حالا همین درس امروز من اگر شما بخواید تقریر کنید، عین کلمات منو می‌نویسید یا ممکنه مضمون رو بنویسید، البته مضمونی که دقیقاً حرفای من باشه، بعد دادید به من، گفتید استاد من حرف شما رو ثبتش کردم، منم شب نشستم همه رو خوندم، آخر کار گفتم فلانی حرف منو رسونده، این دیگه میشه نقل الفاظ. نقل به معنا شده ها، با تایید من دوباره میشه نقل الفاظ. لذا نقل به معنا تو روایات عملا شد نقل به الفاظ، چون بعدا توسط امام عسکری، امام هادی و کمترش امام جواد و امام کاظم اینا تایید شد. این نقل به معنا. این که
امام رضا
حالا اون الان سراغ ندارم، شایدم باشه. تمام اینا رو من کار کردم، آقا یاد داشتم دارم، ولی خب باید جمع جور کنم کار بشه. این که دیدید بعضیا تا دهن باز میکنیم میگن آقا نقل به معناست، این دقت ها بره چی میکنید، اینا تصورشونه که منظور از نقل به معنا یعنی فلهی. نقل به معنا نه نقل فلهی. هیکاشون روایت محمد بن مسلم خیلی اجلس هم بزنید نتونستید پیدا کنید،
با حلومه نداره، با ایته هم من زدم نداره.
اصلا میگه دا میگه من خدمت شما میام گاهی کم و زیاد میکنم، ازید و انقص، اینا هم بزنید. بعد امام گن اذا کان به مثل فلان، من ازید و انقص اذا کان به مثل فلان نبود. چی؟
روایت
بلند بخونیم چند تام هست، یه دونم نیست.
حالا این یه روایت که از محمد بن مسلم قلت و لبی عبدالله علیه
السلام،
از شرد کافی اینجا آوردم،
بلند بخونیم.
از خود کافی رو بده جمع
بخونیم.
کافی جلد یک صفحه 51، محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمعوا الحديث منك فعزيدوا وأنقصوا قال إن كنت تريد معاني فلا بأس.
دیگه نداره ادامه؟
بعدش چرا داره؟ اینی
روایت
یعنی از این بابیه، باب روایت الكتب و الحديث و فضل الكتاب و التمسك بالكتب. روایت بعدش اینه، قلت لابی این روایت از ابی بصیره، قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله جل ثناه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قال و الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص. تاکید بر چیز بود. روایت سومش اینه، عن ابن سنان عن داوود بن فرقد قلت لابی عبدالله علیه السلام اني اسمع عن كلام منك و اريد ان ارويه كما سمعته منك فلا يجيء قال فتعمد ذلك قلت لا فقال تريد المعاني قلت نعم قال فلا باس. یعنی نمیتونم همه رو بگم ولی معانیشو ادا میکنم.
اینا روایت جوازه. حالا تموم شد یا بازم هست؟
باز هست. نه اینم باز همون این از ابی بصیر قلت لا عبد الله سلام الحديث اسمعه منك
رات
نه اصلا یکی از مرادف به مرادف ده کلمه مرادف اون رو میخوام پیدا کنی. اصلا امام مثال میزنم، همین حلمه و اینا هم هست.
بعدش چیه؟
اصلا یه روایت هم پس که به فرمود که قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی آن القوم فیستمع اون منی حدیث کن فازجرو ولا اقوا قال فقر علیه من اولی حدیثا و من وسطی حدیثا و من آخری حدیثا.
نه اینا ربطی نه. بگذرم حالا بعد نهایتا لازم شد آدرس میگیرم. من دوست داشتم چون ضبط میشه حال شما ممکنه منو گیر بیارید، این اما دوستان دیگه نه. شاید هم شما میتونید یادآوری کنید شب دوشنبه که من با خودم آدرس ها و نابیارم، بالاخره یه زحمتی کشیدیم هدر نره. ای کاش یکی از شماها اینا چیزش بکنه، مقالش بکنه، مواد من بهش بدم، چون خودم که وقت نمی کنم.
بیارید حالا من سعی میکنم.
بله حالا بیارم که
سعی میکنید که فایده
نه من جسارت باشد قابل نباشید اگه شما
نه خواهش میکنم. بله اینو نه ایشون هم مقصودشون درست بود.
من قصدم جسارت نبود،
خواهش میکنم،
باعث افتخاره. اصلا
مقاله رو باید رو هوا زد خلاصه اینجوری.
حالا اگر این مخصوصا اون اصل پالایش، خب اصل پالایش اینار بیاره کسی کار بکنه، مثلا روایات زیادی هست که ما کتاب رو بردیم خدمت امام، مثلا همون روایت کتب اصحاب ابی عبدالله و اصحاب ابو جعفر رو بردیم خدمت بکنم امام عسکری باشه و امام تایید کردن یا رد کردن بعضی هاشو، اینا دیگه احادیث پالایش شد.
میگوید خلط لعبی عبدالله علیه السلام اسمع الحدیث من فلعلی لا ارمیه ما سمعتو و قال ان اصابت فی فلا بس انما هو به منزلت تعالی و هلوم و قاد وجبش.
انما هو به منزلت تعالی و هلوم
و قاد وجبش
ازا اصابت المعنا. اگر معنا رو حفظ بکنی فقط، حالا من گفتم تعاله تو بگو حلومه، من گفتم حلومه تو بگو تعاله، من گفتم از تو بگو می باشد و بالعکس، اینا بوده نقل به معنا. و اصحابم با همه بی قلمی و بی کاغذی، خیلی هم قلم کاغذ داشتن و حرص داشتن.
صدا
بلند
بود که از کتاب
نقل کنه. این نمیدونم عمر کتاباش ابی عمر گم شد کتاباش، مجبور شد نقل کنه.
علی رضا یقین داشتن میگفتن. خب اگر این باشه، حالا برمیگردیم به بحث خودمون. ما دیگه اسگرایی که میگیم درست، یعنی با حفظ نقل به معنا، توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص، پس منافات نداره. اگر قاطی پاتی بود مثلا این اشکال بود، پس از طرفی ما میگیم باید بر الفاظ نصوص اعتماد کرد، ولو ممکنه همون که گفتیم تعالی حلومه بوده، حلومه تعالی بوده، اینش که فرق نمی کنه.
میگه اذا اصبت الحدیث فاعرب عنه بما شئت.
این که باشه دیگه پس منافات با اسکرایی نداره. مقابل اسکرایی نه، اصلا از الفاظ میره بیرون، یعنی از نقل به معنا میره بیرون و یه چیزی فراتر از نقل به معنا.
استاد خب تو این بحث نقل به معنا، زمانی که میاد یه واژه رو نقل می‌کنه، غالباً هیچ دو تا واژه یک معنا فکر نمی‌کنم عیناً دو تا واژه مثل هم باشن که دو تاشون یک معنا داشته باشن. من فکر نمی‌کنم همچین واژه‌ای باشه. من زمانی مثلا مدرس افغانی گوش میکردم قعده و جلسه رو مثال میزد، میگفت شاید اینو کسی نفهمه خیلی مواقع که فرقی این دوتا چیه میگه نشستن، ولی قعده و جلسه نه. یه تفاوت ریزی ممکنه با هم داشته باشه،
میدونم، ولی اون تفاوت ممکنه تو
حیث
حکم دخالت نداشته باشه. اولا همش رو کلمه نرید، عقب جلو اینم مثلا اول فعل رو گفته بعد فاعل رو، شما اینو برعکسش میکنید، اول فاعل رو بعد فعل رو، یعنی خود عقب جلو کردن. یا یا مثلا اگر سه تا مطلب بوده ترتیب مطلب عبد لغات هم بوده، اونم که شما میگید آقای مدرس افغانی گفته، میدونه که تو فلسفه لغت بحث مفصلی داره، بعضا مرادف رو قبول ندارن، میگن عرب نمیاد دو تا لفظ رو برای یک معنا بس کنه، ولی اونام که این حرفا رو میزنن تو استعمالات دیگه مهار نشده، معلوم شد؟ یعنی تو استعمالات خیلی وقتا انسان و بشر، قول انما انا بشر و مثل رو، حالا بشر و انسان، مثلا انسان و بشر مرادفه، بعد اصحاب لغت بعضا من این دوتا رو فرق میزنم، مثلا انسان از یه حیث، بشر از یه حیث، اما این تأثیری تو مطلب نداره. امام گفته باشن کل بشر یا گفته کل انسان، ممکنه این دوتا فرق بکنه ها، اما تو اون حکمی که میخواد بره فرقی نمیکنه. پس اون یه بحث لغوی بذارید کنار، بحث رو عرفی کنید که در عرف خیلی وقتا کلمات به جای همدیگه به کار میره. الان مثال خوبی دارم براتون هی میزنم، مثلا اس با می باشد استفاده اختصاصی ممنوع است، استفاده اختصاصی ممنوع می باشد. حالا شما اون می باشد با اس فرقی هم داره، ولی
بعضی میگن غلط می باشد،
حالا بعضی میگن غلط اون کار نداریم ولی به کار میره دیگه. بعضی از آقایان بزرگان هی میگن اگر چنانچه، اگر با چنانچه، یکیش بگو چه دوتاشو میگی، حالا عادت کردن میگن اگر چنانچه. اصلا شما بگو مثلا اگر حرف چنانچه مثلا یه معنی اسمی داره، فرض میکنیم ما، اما دیگه تو اگر من گفتم اگر شما از من نقل کردید فلانی گفت چنانچه، آقای نجی میتونه بگه تو داری خیانت میکنی، تو اشتباه، استاد گفت اگر، تو اومده میگه چنانچه، ولی ممکنه یه فرق ظریفی داشته باشه، ولی تو مطلب من، مطلب کلاس تأثیری نداره. و اینا کم لهو من نظیر. خب اگر اجازه بدید یه کمی هم بحث رو از این جهت پیش ببریم، ما الان مکتب چندم بودیم؟
8 و 9.
من تا 20 باید شما رو ببرم، تا 19 و 20، که دیگه حالا با جلسه هفته آینده بعید میدونم، ولی حالا هرچی پیش رفتیم انشاءالله کتاب میاد بیرون و اون کتاب بحثا رو باز میکنه. دارم نگاه میکنم آقایون، 10 و 11 درسته؟ 8 و 9 بود، میشه 10 و 11. تیت اگر بزنید فقه بسند به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت و اخلاق. یه بار دیگه بگم، فقه بسند به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت و اخلاق، حتما باید با قبلی ها فرق بگذارید. مثلا با همین همسایش فقه اسگرا و فقه هویتگرا و فلان، اونجا بحث سر تأکید از بر الفاظ بود و مثلا بر هویت، بر غایت، اما در اینجا میگی که و اونجا ممکن بود تو دلالت تصوری بره، بسند به کلمه، اینجا که میگیم بسند به نص میره تو دلالت تصدیقی. فقه بسند به نص، البته بعضی وقتا نص نی قانونه، اطلاق قانون، اما از اون طرف فقه عدالت اخلاق، حتما عدالت و اخلاق هم فرق میگذارید، الزاما اینا مفهومن که متباینن، مستاقل هم ممکنه آم مخاصه منوج باشه. خب اینجا ما نوشیم بیان نمونه ها، نمونه های گروه اول، نمونه های گروه دوم، تحلیل نمونه ها، تحلیل نمونه های گروه اول، تحلیل نمونه های گروه دوم. بعد نوشتیم ارزیابی هر کدام، تعیین گزینه مختار. و اینم بهتون میگم چون من اینا رو تو بستر زمان مینویسم، مثلا برای این مورد شاید 10 سال نمونه جمع کردم و لذا نمونه های واقعی، نمونه های قابل اعتنا. مثلا حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه، وگرنه همش تو کتاب باید منتظر باشه، یادتون میاد مکاسب شیخ؟ بگید نه. بحث ولایت جائر، قبول ولایت جائر به دلیل اکراه، دو تا داشت دیگه، دو جا ولایت جائر جایزه، یکی برای اصلاح امور شیعیان و مردم
که
خواجه نصیر چقدر خدمت کرد تو دربار هولاکو برای اصلاح، دو اکراه، خدا نکنه آدم تهدید بشه، اکراه. خب چرا من اگر مکره شدم ولایت جائر رو میتونم قبول کنم؟ به دلیل رفع مستکره علی، یا بعضی وقتا برام حرج اگر قبول نکنم به دلیل نفی حرج، به دلیل نفی ضرر، این حاکم پدر سوخته دور از شأن خودمون و شنونده های آیندمون بناس بیچاره کنه منو. پس به دلیل حدیث رفع، به دلیل نفی حرج، به دلیل نفی ضرر، اگر من مجبور شدم، خب من وقتی برم دربار حکومت اونجا که نماز جعفر طیار نمیخوان من بخونم، میخوان گاهی بزنم ببندم، میگفتن یه جا استثناء شده، اونم پای خون، خون کسی رو نریز ولو خون خودتو بریزم، اما غیر خون نرخوندی دو همه را غیر خون یباه و کل حرامن بل استرار الی ولو به قبول ولایت جائر باشه. اونجا یه سوالی میشد که حالا آیا من مکره باید ترازو دست بگیرم تو اکراه و موازنه کنم، یا بگیم توزین کنم ضرر وارد بر خودم رو با ضرر وارد بر غیر، یا لازم نیست؟ مثل که حکومت جور گفته که مال فلانی رو مصادره کن، باش دشمن شده، منم قاضی القضاتم، میگه حکم بده به مصادره مال فلانی، مصادره که هیچی، حکم بزن شلاقش بزنن، زندانش بکنن، و من میدونم اگر این کارو نکنم مثلا منو توبیخ میکنه، حالا یه دفعه منو میکشه، نه توبیخ میکنه، دار الان بین این که من متحمل توبیخ بشم البته توبیخ ممکنه حرج باشه، ممکنه سخت باشه. نه لا یتحمل عادتن هم باشه، عادتن آدم چیز نمیشه، ولی از اون بر بیچاره میکنه اونو. شیخ انصاری میدونی چی میگه؟ شیخ میگه والا چه عرض کنم، اول یه مشتا یه مرد میکنه، بعد میگه عموم نفی حرج، عموم نفی اکراه، بزنی چاد عبارت چند بیاد لعموم مثلا نفی اکراه. ببینید این بسند به نس و اطلاق گیری از نس، اما اگر بگیم اینجا توزین لازمه و اطلاق گیری نباید کرد، اطلاق قانون اینجا باید همون کسر و انکسار رو، عدالت رو، اخلاق رو، ولذا کسی قائل به اطلاق نشه و بگه این حدیث نیومده. مثلا جالب اینم هست ببینید، بعضیاش توهم اطلاقه، واقعا اطلاق نیست، همون اطلاق اتوبوسیه دیگه، الان میدونم گفتم براتون، از اول اطلاق نداره. آقایون این میگم بخونید بلند بخونید.
فهل یباح بذلک اعراض الناس و اموالهم ولو بلغت ما بلغت کثرتا و عظمتا،
ولو بلغت ما بلغت کثرتا و
عظمتا
عظمتا،
ام لابد من ملاحظه الضررين و ترجیح بینهما، وجهان من اطلاق ادله الاکراه و ان الضرورات تبیح المحظورات.
خب بعدش
چی؟ ومن ان المستفاد من ادله الاکراه تشریعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير ولو كان ضرر الغير ادوا فضلا عن ان يكون اعظم.
خب بعدش چی؟
وان شئت قلت ان حديث رفع الاكراه ورفع الاضرار مسوغ للامتناع على جنس الملاحظ، لا حسن في الامتناع على بعض بتخصيص في الاضرار من بعض الاخر،
لا
توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر هذا، ولكن الاقوى هو الاول لعموم دليل نفي الاكراه لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، وعموم نفي الحرج فان الزام الغير تحمل الضرر وترك ما اكره عليه حرج.
گویا بود دیگه.
این چه در مقابلش فقه عدالت و اخلاق قرار داده شده غیر از این دو تا چیز دیگه هم متصوره که بارس بشه ما اون اطلاق نگیم؟
اینا نماینده اوناست. تازه من ممکن بود اخلاقم نمی آوردم، عدالت رو تنها می گفتم، چون عدالت مثل کلمه مصلحته، مثل کلمه حکمته، اینا خیلی گشادن. من اینا تو خود تحقیق آوردم. بعد خیلی کلمه حساب شده ماند. مثلا ببینید گفتم بسند به نص و اطلاق قانون، چون ممکنه یه قانونی باشه نص نداره ولی قانونه، مثل قانون مستاد. خیلی از قوانین ما مستاده،
مثلا خلاجه
خود چرا اطلاق نست نیامده؟
چی؟
چرا اطلاق نست تعبیر نکردی؟ فقه بسنده
به نست،
بسنده به نست،
نست یعنی چه اطلاق چه موردی؟ فرق نمی کنه.
خب بحثتر اطلاق مگه نیست؟ اطلاق گیری؟
نه، ممکنه مورد یه لفظی باشه برای یه مورد بسنده به همون میکنه، این خود قانون در بیاره، اون بعدش این اطلاق ما. خب طبیعتا ببینید اینم دوستان مخصم اونه که دارن صدا رو گوش میکنن میدونید که اینا خیلی خطرناکه، ضرورت هم هست. الان همین فرمایش شیخ اعظم رو، شیخ اعظم جایگاهشون رو سر ما، شیخ، ولی انسان میتونه بپذیره؟ سوال. اگر کسی رفت تو بدن یه حکومت، حالا مکره شد، بسیار شرع مقدس هم شرع خشکی نیست، بگه اگه بیچاره تم میکنه بیچاره بشو ولی نرو تو حکومت. میگه نه، اگر واقعا میدونی داری بیچاره میشی برو. تا اینجا شرع معلومه اوپنه، یعنی یه شرع چی میگم درست منعطفی داریم، به ما اجازه میده بریم. نمیگه بیچاره بشو، زنه دختره نابود بشن بشن ولی نرو. میگه نه، اگه تهدید شدی برو. بسیار حالا که من رفتم دیگه آزادم. این فرمایش شیخ شامل این که بگه اگر، حالا من گفتم که اگر نری توبیخت میکنم، یا میدونم توبیخم میکنه، نه اصلا یه خودکار از من میگیره، خودکارم ضرره دیگه مثلا. اما بگیم که شامل ضرر کم زیاد یا نه، شارع اجازه داده بیرین برای حفظ، اما یه حدی انسان اینجا جاها باید برای عقلم یه سهمی قائل باشه. مرحوم شیخ چیز که براش مهم نیست عقل، تو همین مسئله ادله عموم نفی اکراه، نفی ضرر. تازه شبه هم که میکنه ولو رو شبهش باییم سه، میگه چون برای منت بر جنس امته، حرف قشنگیه.
حالا مزادش هم که زده بخونه، بودش هم مزاد زده قبل این ولدی که خوندم.
بخونید شما که حرف ما رو به هم زدید.
نه نه بخونید.
بخون. نه بخونید مثال شوخی میکنم.
میگه انما الاشكال في ان ما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالاكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه مكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟
كما يه طرف يه كاخه، يه طرف يه خودكاره، يه پرايده فسقلیه. بله.
حالا مثالش اینجوری میگه که ما اذا خاف على عرضه من كلمه خشنه لا تليق به.
من كلمه خشنه.
بعد خودش هم همینه. بعدش هم عبارتی که خوندم
شوخی که نمیکنه ایشون، مدار شوخی میکنه، در فتوا میده. و نه ایشون. طیف بزرگی دارن فتوا میدن. میخوام بگم اونجام که احتمال خلاف میده ولی روشگاهی نمیسه، عقلو نمیاره، میگه چون امتنان بر جنس و امته.
و این چه امتنانیه که
چی؟
و این چه امتنانیه که حرف بدو نشنوی خوبه چند تبایی آقا رو خراب کنی بره.
خب دیگه
نمیگه اعراب ناز مثلا
بله اینا واقعش
ولو بلغت ما بلغت کثرتن و عظمت.
عموم اطلاق، عموم اطلاق همین، این عموم و اطلاق. عدالت اصلا اینجا نمیذاره عموم منعقد بشه. ببینید پیامبر که گفتن لا ضرر و لا ضرارت فی الاسلام و شما نمیخواد متحمل ضرر بشی، رفع مستکره علی، و اینو باید تو به اصطلاح پارادایم عدالت بفهمیم. اینا روشن فکر بازی نیست، اینا دقیق فهمیدنه. تو پارادایم عدالت بفهمیم. اگر تو پارادایم عدالت بفهمیم دیگه اطلاق گیری نمی کنیم. بسنده به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت هوا. بله نبایدم یه چیزی به نام توهم عدالت، توهم اخلاق درست کنیم و اینا رو ببریم به جنگ مسلمات دین. یکی از آقایان که باعث شد من جواب برای ایشون بنویسم، دیگه حالا فوت کرده ایشون هم، مرحوم آقای ثانعی. یه دورانی بود ایشون خیلی مصاحبه میکرد با این روزنامه های مثلا حالا به قول امضا اصلاح طلب و اینا، می اومدن پیش ایشون مصاحبه میکردن، حتی بعضی از روزنامه خارجی مثلا بی بی سی امثال زاله. خب بحث دیه رو حتما جریان ایشون شبه ایجاد داشت، بحث شهادت زن نصف شهادت مرده. اون رو سوال میکنه شما راجع به ارث چی میگید؟ مثلا حاضرید بگید ارث هم برابر؟ گفت اونو باید فکرش بکنم. خب حالا اگر ایشون فکر میکرد هفته بعد میکنم اونم من دیدم که عدالت نمیسازه. بعد میگفتین لذکر مثل و حضر اون سیل، میگه این مال اون زمان بود که به زن ارث نمیدادن، قرآن گفت که خوب نصف مرد بدید، و الا اگر حالا میخواست بیان کنه میفرمود که برابر بدید. خب این دیگه وقتی قرآن نص قرآنی میاد بعدم میتونیم قشنگ توجیه کنیم. جالب اینه همون کاری که امام صادق گفتن فرمودن. آقای ثانعی میگه شهید بهشتی گفته، من تو اون نامه که به ایشون نوشتم نوشتم این مال امام صادق، مال شهید بهشتی، مال امام صادق. آقای ثانعی اگه میخواد بیارید بزنید علی دوست تا کجا،
اسممو بردید از آقای ثانعی.
بله بله، هم تو خوب با احترام من دیگه، تا کجا
تساوی دیه تا کجا اینا یا غیر از این
بزنید.
نقدی بر مساوی همه آیت الله ثانعی
استاد، ما شما نقدی تو به بس ارثش بوده، یعنی نظری که ایشون راجع به ارث داده بوده دیگه، آره، یا کلا به دیدگاه ایشون نقدی؟
نه آخرا نظر نه به برابری، یادم نمیاد
خبر ارث.
آره
نه
منتاز خبرنگار سوال میکنه ایشون میگه باید ببینم.
من اتفاقا یه سری فتاوای شازده آقای ثانعی رو جمع کرده بودن، هم 13 تا اصلیاش.
بله
و اونی که جدی مشکل داشت همین دیه بود، بقیهش رو میشد یه چیز براش درست کرد.
اونه این جامعه مدرسین هم چیز کرد دیگه، جمع کرد و کتابچه کرد و جواب داد و منطقه به جایی که بدم به یه استاد مثلا
اون دونه کتاب چی
بود؟ خیلی کتاب سطحی بود دیگه، خیلی سطحی بود، به جایی که بدم به یه استادی دادم به یه طلبه مثلا گفتن جواب بده. خب حالا آقای ثانعی که نبود طلبه جوابش بده. اون موقع من عنوان زدم خبرگزاری فارس و اینا منتشر کردن تا کجا، من میخوام به ایشون میگم خلاصه شما تا کجا میخوای بری؟
همه مسلمات
بود همجوری. لذا چی بگم، چطور شد به اینجا رسیدیم؟ بله این دو تا روش، فقه عدالت و اخلاق، به نظر ما چاره ناپذیره. هنرم نیست که بگیم چون خطرناکه. آقا دوستان ما هم این کار میکنن، تا احساس میکنن میگه اصلا نه. گفتم بهتون هفته گذشته یا هفته قبلش، یکی از آقایون که خیلی با هم رفیق هم هستیم، دوست هم هستیم، ایشون میگه اصلا کی گفته شریعت باید عادل باشه؟ بذارشون میگه اصلا فقه اخلاق غلطه. در جوابی که با آقای سروش میده میگه اخلاق یه راه میره، فقه یه راه میره، منظورش از فقه هم شریعت ها، شریعت. اصلا شریعت کی گفته باید اخلاقی باشه؟ اصلا شریعت کی گفته باید عادل باشه؟ خداوند در تکوین باید عادل باشه. بعدم به گمان خودش که اگه اینطور نشه چه اشکالاتی وارد میشه. خب این راه که نشد، این همین میشه، این فتوا توش در میاد. و به نظر من این فتوا رو با همه احترامی که به شیخ اعظم قائلیم، با همه احترامی که به شیخ اعظم و امثالش قائلیم، این فتوا جائرانه است. این فتوا این حکم خدا نیست که من برای که یک کلمه خشن نشنوم از سلطان اموال مردم رو مصادره کنم، حکم به مصادره اموال بدم، اینا درست نیست. لذا اما نبادم مهار ناشده باشه، باید مهار شده باشه. کار سختی هم هست، شما بخواید با ما بزرگ بشید بله میلا چشم هم بزنم هی اطلاق گیره. اتفاقا جالب اینه که رفقای ما هم میگن آقا روایت داریم، عموم روایت، میگم متصدقت برم، بحث سر همین عمومه هست، بحث سر همین اطلاقه هست. میگه امام فرمودن، میگه خب حالا امام اصلش رو فرمودن. تازه روایات هم که مزنی ما نمیان روایت ثقه معتبر نباشه. به هر صورت اینم فقه دهم و یازدهم ان شاء الله جلسه آینده. حالا برای تیتر عناوین رو بگیم تا بعد که کتاب بیاد بیرون ان شاء الله اونجا مطالعتون رو کامل میکنید. اگه سوال نداری من خاموش
کنم. اصلا یک سوال داشتم، من الان دو سه هفته از درگیر اون بحث تفاوت فقه و شریعت هم با خودم دارم فکر میکنم که اینا چجوری حل میشه. و این به فکرم این رسید که الان خب ما میایم میگیم که آقا شریعت اون مثلا حکم واقعیه، این فقه اون برداشت ما از اون مثلا ادله و فلان این هاست. الان اگر ما بخوایم بگیم اون حکم واقعی میشه شریعت، بگیم اون حکمی که تو لوح محفوظه یا همین حکمی که تو قرآن و روایات اومده، اینو یه پاسخ من اگر راجع به این بدید تو من بعد یه سوال دیگه دارم.
حکمی که تو قرآن و روایات اومده اگر روشن باشه که دیگه فقاهت نخواد برای اونم شریعت
نیست. پس فقط اونی که توی انگار قرآن و مثلا سنت اینها اومده و انقدر نسیه که دیگه هیچکس مخالفش حرف دیگه نمیزنه. یعنی اگر یک مثلا نسی باشه
اون دیگه شریعت بدون تردید شریعته، درست؟
بله. اونی که ولی غیر اون میشه احتمال خلافی ازش داشت، یعنی مثلا برداشت‌های مختلف رو مثلا تاب میاره، اون دیگه ما نمیتونیم بگیم شریعت دیگه، اون غالباً زیر فقه میگنجه، درسته؟
زیر فقه.
از با این حساب الان این چیزی که دست ماست به عنوان شریعت، شاید بگم مثلا درد 5% شاید کمتر مثلا چیزی که داری میشه گفت یا شریعت.
نه
احکام قطعی
جوونی شما، جوون ها زودی یا نمیدونم چرا مثلا نماز
دار اصلشو کار ندارم.
اصلا 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 ندارم، میخوام بریم جلو دیگه. میگز نکرده پاره میکنه شما جوون. نماز
این که چند رکعت
نماز ظهر 4 رکعت با تکبیر شروع میشه، نیت میخواد، قرائت میخواد، سوره هم میخواد، یه دونه رکوع داره هر رکعتی، 2 سجده داره، باید ذکر گفت، بشمارید تا آخر سلام شاید 50-60 حکم مثلا، اینا همش شریعت
کلیاتش.
اما حالا آیا اقامه هم واجبه بگیم؟ قنوت هم واجبه بگیم؟ شیخ صدوق میگه آره، دیگران میگن نه. این میشه فقه.
پس هر جا اختلاف نبود، یعنی اختلاف بردار نبود، نظر مخالف کسی نبود، ما شریعت بگیریم. هر جا که غیر این بود ما نمیتونیم شریعت قطعی بگیریم.
بله بخواد بس باشه دیگه، منم با چار یه جایی باشم. الحمدلله رب العالمین.